یعنی که در مسیر توسعه این کهن بوم و بر قدم بر می دارید و آرزوی شما اعتلاع نام ایران اسلامی است. همکاران ما آماده هستند تا در مسیر توسعه رو زنده به شما تقدیم کنند.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر، برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ایران آباد،
ایران مقتدر،
در مسیر
توسعه.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، نیمروز شما بخیر. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در شبکه رادیویی فرهنگ، مریم مقدسی تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، اصغر زیماری صدا بردار، میثم جزی تصویر بردار، همکارانمون در شبکه اینترنتی ایران صدا و فضای مجازی رادیو فرهنگ و همینطور واحد فنی و کارشناس برنامه رضا فرخی در خدمت شما ایم تا برنامه در مسیر توسعه امروز رو با احترام تقدیم شما کنیم. در مسیر توسعه برنامه ایست با همراهی فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی که ابعاد گوناگون توسعه و توازن یا نامتوازن بودن اون در جای جای ایران عزیز بررسی میشه. امروز در برنامه زنده در مسیر توسعه به موضوع بهینه‌سازی درآمدهای پایدار در بودجه عمومی کشور می‌پردازیم، اما مهمانان ما در این هفته آقای داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس و رئیس کمیته آمار و آمایش در مجلس شورای اسلامی، دکتر هادی قوامی، معاون حقوقی امور مجلس و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، و دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی. از اینکه با برنامه زنده در مسیر توسعه شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. همراهی ما با شما در این برنامه تا حوالی ساعت 12 ادامه داره و همونطور که اشاره کردیم به موضوع بهینه‌سازی درآمدهای پایدار در بودجه عمومی کشور می‌پردازیم. یارو همراه من در این برنامه جناب آقای رضا فرخی هستن که در استودیو حاضر هستن. آقای فرخی سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اسحاق تبار و تمام شنونده‌ها. همونطور که شما گفتین امروز می‌خوایم در برنامه به بحث درآمدهای پایدار در بودجه بپردازیم. خب یکی از مصداقای این امر مالیات هست و درباره این موضوع قطعا با مهمانان برنامه بیشتر صحبت میکنیم و به هر حال هر وقت موقع تدوین بودجه فرا میرسه بحث درآمدها بسیار مهمه.
درسته.
و یکی از مقولات مهمم در این باره درآمدهای پایداره که ما سعی داریم تو این برنامه به این موضوع بپردازیم و چگونگی حداکثر سازی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که چطور میشه این درآمدهای پایدار رو هم حداکثر سازی کرد و همین که بشه محقق بشه اونطوری که در بودجه و به هر حال سندهای بالادستی مد نظر قرار میگیره.
خیلی متشکرم آقای فرخی، اگر موافق باشید.
بله.
نخستین ارتباط تلفنی. بله. ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آمار و آمایش در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدابخشی سلام، خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ، درود بر شما.
آقای دکتر سلام عرض دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم فرخ خانم دکترم خدمت جناب عالی جناب آقای فرخی و تقدیم تشکر میکنم از مهمانان برنامه امروز جناب آقای دکتر قلی‌پور، آقای دکتر حامی معاون محترم وزیر اقتصاد و جناب آقای دکتر منظور معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. فقط آقای دکتر خدابخشی تقاضا میکنم که قدری بلندتر صحبت بکنید تا کیفیت مطلوبتری از این گفتگو به گوش شنوندگان برسه.
من عذرخواهی میکنم، من توی مسیر هستم، دارم میرم پس حوزه خارجی علی گودرز، توی جاده ممکنه صدا قطع بشه.
خب پس قبل از اینکه قطع بشه ما پرسشمون رو از شما بپرسیم. در واقع
دارین خواهش میکنم شما از کارشناسان برنامه و همتون عزیز اگر که
خواهش میکنم آقای دکتر خدابخشی، صحبت از بهینه‌سازی درآمدهای پایدار در بودجه عمومی کشور هست. قبل از هر چیزی میخوایم یه تعریفی داشته باشیم از درآمدهای پایدار. اساسا به چه چیزی درآمد پایدار میگیم که میخوایم اون رو بهینه‌سازی بکنیم که نقش عمده‌ای هم در بودجه کشور داره؟ در خدمتتون. بله. هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، ما در ترکیب منابع بودجه عمومی کشور سه دسته از منابع ما داریم. یک دسته از منابع که تحت عنوان درآمدها ذکر میشه در قانون بودجه همون درآمدهای مالیاتی و گمرکی هست. دسته دیگری از منابع حاصل از فروش نفت خام و معدنیات گازی هست که در واقع تحت عنوان واگذاری دارایی سرمایه‌ای از اونا نام برده میشه. در حد یک سرمایه هستن، ما اینا رو داریم میفروشیم برای نفت خام و معدنیات گازی. بعد ما به ازا اینا رو میاریم در بودجه عمومی کشور. و دسته دیگری از منابع واگذاری دارایی مالی هست، یعنی فروش اوراق مالی اسلامی، اسناد خزانه و اینا. اینا ترکیب منابع بودجه عمومی رو تشکیل میدن. از بین اینها در واقع اون منابعی که میشه روش حساب کرد، منابعی که تحت تاثیر نوسانات سیاسی نیست و ما میتونیم در برنامه‌ریزی‌هایی که داریم رو اون حساب کنیم، تقریبا اون درآمدهای مالیاتی و گمرکی هست، مخصوصا درآمد مالیاتی که از اینا در واقع با نام درآمد پایدار یاد میشه و منظور درآمد پایدار هم همین درآمدهای مالیاتی و گمرکی است.
آقای دکتر ببخشید،
تو برنامه امروز بحث بهینه‌سازی درآمدهای پایدار که مطرح میکنیم در واقع منظور همین درآمدهای مالیاتی و گمرکی است. روی این موضوع قراره که صحبت بشه.
آقای دکتر ببخشید، ممکنه الان خیلی از شنونده‌های ما بپرسن که ما مثلا برنامه‌ای رو گذاشتیم که بحث افزایش مالیات رو داره بررسی میکنه و این فشار بیشتری بر مردمه، آیا منظور شما هم همینه؟
نه، ببینید، ما وقتی که میگیم به این سازی درآمدهای پایدار به هیچ وجه منظوری نیست که فشار بیشتری به مردم میاد و اونجا اونایی که مالیات دارن میدن ما بیشتری ازشون بگیریم. یعنی ماکسیموم سازی درآمد پایدار به این معنا نیست مطلقاً. منظور اینه که اونایی که در واقع فرار مالیاتی دارن اونم بایستی صحیح باشه از اینای کشور که هایی نیاز هست با بازیگری در معافیت های مالیاتی اون بازیگری رو ما انجام بدیم، نه اینکه کسی که الان داره مالیاتش پرداخت میکنه بریم مالیات بیشتری از اون بگیریم. نه اصلا به هیچ وجه معنا نیست. و شاید در بهینه‌سازی درآمدهای مالیاتی ما یک جایی رو در واقع تشخیص دادیم که اصلا لازم هست که مالیات کمتر بشه، مثلا برای
درسته.
تولیدی درسته. در شرایط تورمی شاید نیاز باشه که مثلا ما یک بازنگری انجام بدیم و حتی مالیات کمتری هم بگیریم.
حالا به نظر شما
مجموع بین سازی درآمد مالیاتی سمت و سوش به در واقع گونه‌ایه که این درآمدها که چون مطمئن هم هستن نهایتاً افزایش پیدا بکنه.
حالا به نظر شما چرا درآمدهای مالیاتی نسبت به دیگر درآمدها در بودجه داره اهمیته؟
ببینید اهمیت درآمدهای مالیاتی همونطوری که عرض کردم یکیش پایدار بودنش هست که این تحت تاثیر نوسانات سیاسی نیست، چون اگر شما مقایسه بکنید با سایر منابع درآمدی در بودجه عمومی کشور، مثلا همین بخوام به میانات گازی، ما اگر تغییرات ایجاد بشه در روابط سیاسیمون با سایر کشورها، کشورهایی که باهاش داریم نفت خام صادر می‌کنیم، خب ممکن این تاثیر قرار بگیره و نفت ما رو نخرن. حالا الان تو شرایط تحریم خیلی خوب ما داریم لمس می‌کنیم. بنابراین اهمیت درآمدهای مالیاتی یکیش روی پایدار بودنشه، مطمئن بودنشه، و از جنبه‌های دیگری هم های اهمیت هست، بخاطر اینکه کنترل بکنیم بخش‌های مختلف اقتصادی رو. وقتی مالیات وضع می‌کنیم در واقع به یک نوع اقتصاد رو داریم کنترل می‌کنیم، بخش‌های مختلفش رو، و علاوه بر اینها در بحث توزیع ثروت و درآمد هم ما میتونیم سیاست گذاری بکنیم. بالاخره درآمد و ثروتی که در صد شکل میگیره در جامعه بایستی همه آحاد مردم رو باید به گونه برنامه‌ریزی بکنیم که به افرادی که و خانواده‌هایی که توان پایینی دارن به لحاظ مالی اونا رو هم ببینیم. در حقیقت مالیات وقتی میگیم مالیاتی، این مالیات رو توزیع می‌کنیم بین گروه های هدفته، این در واقع خدمات میدیم به واسه همین درآمد، خدمات بهداشت، درمان، خدمات آموزشی، یا کمک میکنیم به خانواده ای که وضعیت درآمدی خوبی ندارد.
آی دکتر ببخشید،
یک توزیع هم اینجا انجام میشه در اقتصاد ما که اینا اهمیتش به خاطر این هست نسبت به سایر درآمدهایی که نسبت به سایر منابعی که ما در بودجه عمومی کشور داریم، به خاطر این مورد توجه بیشتری هست در دنیا و مهمترین منبع بودجه کشورها رو همین درآمد مالیاتی
در درسته در ولی خود مالیات هم به وضعیت اقتصاد کشور خیلی ربط داره. یعنی خود شنونده ها ممکن الان بپرسن مثلا وقتی وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود هست، خب مالیات
در درآمد پایدار از درآمدی که خودش پایدار
درسته.
نیست مالیات بر درآمدی که خودش هم امکان داره پایدار نیست
خود درآمد.
چقدر ما توی
بله خود مثلا مجلس در این زمینه چیکار میتونه انجام بده؟ بحث رونق اقتصادی.
بله ببین این هم تاثیرپذیر هست از شرایط بین المللی کشور، اما وقتی که مقایسه تحقیق انجام میدیم نسبت به هم مقایسه بکنیم روی این درآمد مالیاتی بیشتر میتونیم حساب کنیم.
بله درسته.
نه فروش نفت ببینید پول ما بر نمیگرده، بلوکه میشه، از شبت که به خاطر همین روابط بانکی و اینها که الان تعاملاتی نیست تحریم هستیم، ولی درآمد مالیاتی اینجوری نیست، ممکنه حالا کمتر بشه ولی به این شکل نیست که کلن مسدود بشه اون فروش نفت یا اخش که سایر منابع بریم، به خاطر این اهمیت بالاتری داره نسبت به سایر منابع.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آمار و آمایش در مجلس شورای اسلامی، براتون آرزوی سلامت میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم، سپاس فراوان. با ادامه برنامه زندگی در مسیر توسعه با ما همراه باشید، همچنان صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. برنامه زنده و تصویری در مسیر توسعه امروز با موضوع بهینه‌سازی درآمدهای پایدار بودجه عمومی کشور. هر دوشنبه از ساعت 11 تا 12 پرداخت مالیات به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه هر جامعه، رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و افزایش خدمات عمران و آبادانی محسوب می شود، تا جایی که از آن به یکی از درآمدهای پایدار جوامع و دولت‌ها در تأمین بودجه و هزینه‌های عمومی یاد می شود. اما چه چالش‌هایی بر سر راه مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار کشور ما وجود دارد؟ همینک در برنامه زندگی در مسیر توسعه به این موضوع می پردازیم. اما در این لحظه از برنامه در خدمت مهمانمون جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی هستیم که از ابتدای برنامه در کنار ما هستن و لطف کردن به صورت حضوری در این برنامه حاضر شدند. آقای دکتر غیبی پور، سلام، ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به در مسیر توسعه رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم به جناب عالی و همکاران خوب رادیو فرهنگ و مهمانان وزین این برنامه، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. پیش از این که آقای فرخی در واقع پرسش‌های خودشون رو با شما مطرح بکنم، به صورت کلی از تأثیر مالیات بر اقتصاد کشور بفرمایید و مواردی هم که خب در گفتگوی آقای فرخی و آقای دکتر خدابخشی بود صحبت‌های شما رو خواهیم شنید در خدمت شما.
بله، اون چیزی که موضوع برنامه جناب عالی هست در خصوص بهینه‌سازی درآمدهای مالیاتی که الان آیه فرخی هم برحال اشراف دارن روی موضوع، مالیات تابعی هست از درآمد. یعنی به زبان ریاضی هر میزان که درآمد زیاد بشه باید به همون نسبت هم مالیات زیاد بشه. هر کشوری که یا هر اقتصادی که این راه رو بره در یک مسیر توسعه و در مسیر بهینه حرکت کرده، مفهومش هم اینه که حالا هر چه درآمد مردم بیشتر شد مالیات بیشتر میشه، بعد اون باز توزیش میشه عدالت، که اون بخشی که ما عدالت میگیم. ولی اشکالی که در ساختار ما تقریبا در 5 دهه گذشته وجود داشته، حالا چه از قبل چه بعدن، اینی که درآمد سرانه کشور یا تولید ناخالص داخلی کشور ما در طی سالهای مختلف رشد کرده. حالا بعض سالها منفی بوده، رشد نکرده، مثل زمان جنگ، زمان تحریم. ولی صحبت اینه که اگر این رفتار درآمد و رفتار مالیات همسو باشند، این همسویی جایگاه بهتری داریم. ولی ما الان چرا همسو نیستیم که موضوع برنامه شما اینه که حالا چرا مثلا تولید ناخالص داخلی ما زیاد میشه ولی درآمدهای مالیاتی به سبب پایداری زیاد نمیشن، که من رو اینو بحث میکنم که حالا اگر آقای فرخی مطلب تکمیلی دارن بگن که من این باز کنم تا بعد.
ببینید، بحث الان اینجاست که خب تو این چند سال روی بحث درآمد مالیاتی خیلی مانور داده شده. بله. یعنی خیلی مسائل گفته شده، خیلی موضوعات مطرح شده. یعنی الان خیلی از مسئولین ما میگن اگر این رو ما درست کنیم خیلی از مشکلات کسری بودجه حل میشه. من میخوام اینم واقعا ما الان چقدر فرار مالیاتی داریم، این یک مسئله. و دوم اینکه اگر این فرار مالیاتی رو کنترل کنیم چقدر از کسری بودجه ما جبران میشه، آیا واقعا اونطوری که میگن هست؟
بله، ببینید الان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ما حدودا در بهترین وضعیت بین 7.2 تا 7.5% در خیلی از کشورهای همسایه ما به جز اونا که نفتی هن، مثلا مثل ترکیه، این نسبت حدوداً 18%، بیش از 2 برابر ما. ولی اینکه چرا ما به این نقطه مطلوب مالیات نمیرسیم، یعنی چرا سهم مالیات ها زیاد نمیشه تو کشور ما، علتهای مختلفش، یکیش اون ساختار اقتصاد سنتی نفتیمون بوده که ما هیچگاه با مالیات جدی نمی گرفتن دولت ها، حالا دولت های غرب فعلی جدی نمی گرفتن، یعنی اون به اصطلاح قوانین کارآمد یه نکته، بانک داده کارآمد این 2 نکته، و مجری که با کیفیت این قوانین اجرا کنه نداشتیم. مجری داشتیم، مجری هم سالمن خوبن، ولی این به اصطلاح تفاهم بین این 3 گروه نبوده، یعنی مجری،
بله،
قانون، بانک. حالا اسم عوض شده، مثلا الان ما وقتی وارد میشیم میگن بانک اطلاعات ما باید هوشمند بشه. این مفهوم هوشمندی اینه که یه مأمور مالیاتی با توجه به وقت فرصتی که میره تو اون اداره میشینه، حالا بتونه اگر یه کد ملی یک شخص وارد کرد یا اگر کد شناسه ملی یه شرکت وارد کرد، این داده های اون شرکت که دو بخشه، یکیش بله. درآمدش هست، یکیش هزینه، اینا رو استخراج کنه.
بله.
یه بیلان، یه لیست بگیره. فرض که الان تو کشور ما این مهیا باشه، ولی از این لیستایی که مأمور میگیره تقریبا 70% شاید مورد پذیرش قرار بگیره، ولی 30% مورد پذیرش قرار نمیگیره، که این باید این اختلاف کم بشه. یعنی
چطور، چه اتفاقی میفته که
خانم اصلاح طبعاً من فکر میکنم بحثشون بحث جامعه شناسی و روانشناسی هم هست، اقناع مردم برای پرداخت مالیات،
اون که واقعا بخش فرهنگی بله. که بخوایم روش کار بکنیم.
اونو...
اگر بازخوردی از پرداخت مالیات بله. گرفته بشه قطعا با جون
بله. فرد. چون خانم اصلاح طبعاً فرمودید، اینم توضیح میدم که چرا مردم نمیپذیرن. ببینید، بانک های اطلاعاتی کشور ما به خصوص بخش مالی مثل یه انباری که همه چی داخلش هست،
بله.
همه چی هست، ولی پیدا کردن هر چیز بسیار سخته. این بانک های اطلاعات داده های مالی هم در کشور ما واقعا خیلی ضعیفه، یعنی ما خیلی داده داریم، همه دستگاه ها داده های مالی دارن. یه مثال ساده بزنم که شاید حالا دکتر منصور هم میاد رو بحث، یه قانون یعنی گذاشتن به عنوان خانه های گران قیمت،
بله.
آمارش رو گفتن، اسم یه شخص پیامک میاد، این شخص میتونه یا پذیرش بزنه یا عدم پذیرش، بگه من خونه من نیست. هر بار که وارد این سامانه بشه، حالا آقای دکتر منظور یا همکارای فناوریشون میدونن که من چون خودم فنی وارد میشم، 10 بار دیگه هم که شما وارد بشی باز میگه اعتراض داری یا نداری، نمیگه شما دفعه قبلی یه ساعت قبل اعتراض کردی،
بله،
اعتراضت ثبت میشه، دوباره یه ساعت بعدم وارد میشی. خب حالا یه شهروند که نمیدونی که اون پشت به هر حال اون داده ها چی نوشته، این پیامک فقط براش اومده شما به یه واحد مالیاتی مثلا 2700 مراجعه کن. اول این 2700 کجاست، این میل کجاست، حالا اگه تو اعتراض کردی یه فایلی همون وزارت مسکن که اسم شما رو داده گفته شما مالک این مکان هستید، یه فایلی برات باز بشه مراجعه کنی، یه تلفن باز بشه برات، میگه اعتراض، اعتراض هم میکنی، نیم ساعت بعد دوباره برو اعتراض کن. بله. 1000 بار که اعتراض کنی نمیگه شما دفعه قبل اعتراض کردی. خب این
هر بارم ثبت میشه اعتراضه؟
هر دفعه ثبت میشه، 50 بار دیگه هم ثبت میشه. این که جدیده، حالا تو منی که میگم مال 1401 الان همین جدید میگم خدمتون، باز تو خانه های خالی یه پیامک میاد مثلا این خونه ارسی مورد اختلافه، حالا میگی خالیه، چون یکی ورثه تصرف بکنه بقیه میان اذیت نمیذارن، شما همین اعتراض رو میکنید. این سامانه ها که جدیدم هست، اما قدیمی ها کار ندارم، که اینه که جدید هست، به شما نمیگه یک ساعت بعد اعتراض کرده ای، یا اگه اعتراض کردی الان چه کار کن، حالا به مرحله بعدش چیه دیگه،
مثلا اینگار برای رفع تکلیف فقط ایجاد شده این.
بل این واقعا مردم رو هم از اعصاب و روان به هم میریزه. یعنی من الان دوستانی سراغ دارم که خودش رفته مثلا خارج، این پیامک اومده رو گوشیش، حالا یه کسی بستگانش بهش گفتن، این متلاطم شده که آقا این خونه رو من 3 سال پیش فروختم، حالا چه کار کنم، به کی مراجعه کنم، حالا به یه مراجعه. شما به همه واحدهای مالیاتی مراجعه کن، این که من میگم چون برنامه زنده هست، شما به همه واحدهای ایران مراجعه کن، بگو که من در خصوص مسکن خانه های خالی به کجا مراجعه کنم، میگه برو سامانه، میری سامانه میگه اعتراض کن، اعتراض میزنی بعدش نمیدونی بعد چی کار کنی، اینجا معدی سرگردان بله. میشه، بیعتمادی میشه. حالا مگه مالیات همین، خیلی حاضرن مالیات همین به اصطلاح عملیاتو بپردازن، ولی این سردرگمی نجات پیدا کنن. این موردی که من میگم مورد اول که حالا بانک اطلاعات و بله. بانک داده ما هست، این یکی از چالش هایی هست که ما در مسیر بهینه و در مسیر رشد قرار نمیگیریم.
حالا اگر مردم فقط گام اولش هم الکترونیکه، گام های بعدی مراجعه حضوریه.
فرخی عزیز، شما رو این ببینید، این سه موضوع که من میگم اینا یکی یکی بحث کنیم که حالا مدار شنوندگانم
بله. بله
توی مسیر منطقی قرارشون بدیم. ما اگر قرار بگیم 3 تا چالش برای مالیات پایدار وجود داره، اولیش این بانک اطلاعات ما هوشمند نیست، پاسخگو نیست، پویا نیست، آنلاین نیست. البته در این دوره اخیر ببینید، حالا اون 1 سال 2 سالی که آقای دکتر منظور است، انصافا خیلی تحولات داشتیم،
درسته،
ولی خب یه معدی که دیگه سرگردان میشه نگاه نمیکنه که ما چقدر پیشرفت کردیم، اون مشکل خودش رو میبینه.
معیدی منظورتون مالیات دهنده است؟
آره، یعنی کسی که مالیات میده.
آره، چون شنونده اون ممکنه متوجه نشه.
در خصوص به اصطلاح اون بحث قوانین، خیلی از قوانین کشور ما و مقررات مالیاتی این اقدام اولشون یا اصرارشون بسیار سخته. یعنی مثل یه خیابونی که افراد سالها میرن، حالا میان این یه طرفه شده جریمه میشی یا سرعت تغییر بده. این به اصطلاح مصرف کننده اینجا مسیرش زندگیش عوض شده، سبکش عوض شده، اعتراض بکنه. در بخش مقررات مالیاتی قوانین جدید که تو این دو سه سال قانون جدید ما داشتیم تو این دو سه سال، این براشون دردسرساز شده.
چطوری؟ یعنی مثلا
ببین چرا دردسرساز شده. همه افراد مثلا مالیات ارث جورایی آشنایی دارن که حالا کسی مایملکی داشت، ماترکی میدن، دارایی میدن بله. دنبالش. ولی تفکیک این که حالا این کلمه لوکس به چی اطلاق میشه تو خونه؟
بله.
گران قیمت کجاست؟
تو ماشین هم همینه.
ماشین الان هم بحث ماشین که گفتم بانک اطلاعات، اتفاقا اسم این بحث ماشین هست، ماشین گران قیمت، یه کلمه جا مونده که حالا فرد نیست که حالا دوستانی که مالیاتی های دکتر قوامی جد. اسم این هست تجمیع ارزش خودروها. بله. یعنی اگر شما یه خودرو خارجی داشته باشید 800 میلیون تومان، یه ایرانی هم 300 تا، یه میلیاردش تو 1400 میره تو بخش معافیتت، اون 100 میلیونی در از تجمیع میکنن. ولی مردم
اینو خیلی
نمیدونن، فقط به یه یکیش فکر میکنن. حالا تو همین تجمیع هم که الان ما داریم رو بانک اطلاعات صحبت میکنیم، خانم مساق تبار، به حال شما اینجا رادیو فرهنگ و یه فرهنگی بذاریم جلو مردم که این قانون تسهیل بشه، بپذیرن.
خب به موضوع جالب، یعنی وارد مبحث جالبی شدیم که خب حتما باید راجبش مفصل صحبت بکنیم. این بخش فرهنگی کاملا یک رابطه دو سویه است، هم باید بازخورد مالیاتی که پرداخت میشه دیده بشه و همین که این فرهنگ به وجود بیاد که من این رو برای توسعه کشور خودم پرداخت میکنم. به هر حال یک رابطه کاملا دو سویه است. حالا به موضوع جالبی رسیدیم. همکاران من در تلاش هستن تا با جناب آقای دکتر داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارتباط برقرار بکنن، اما تا به این لحظه به تلفنشون پاسخ ندادن. امیدوارم که اگر حالا صدای من رو از رادیو میشنون که پاسخ بدن، اگر نه که امیدواریم تا پایان برنامه تا جایی که بتونیم باشون گفتگو کنیم پاسخگوی این مواردی باشن که الان شما مطرح کردی، هم از بانک اطلاعاتی، هم از قوانین، هم از مجری که چگونه باید این مسیر رو طی بکنیم. به هر حال ما در برنامه زنده در مسیر توسعه بر این راستا هستیم و تلاش ما بر این هست که قدری این مسیر توسعه رو هموار بکنیم تا ایرانی آباد داشته باشیم. با ادامه برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. این نکته را هم اشاره بکنم که شما علاوه بر این که این برنامه را از طریق رادیو میتونید بشنوید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و شبکه اینترنتی ایران صدا هم به صورت تصویری میتونید ببینید. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. ساعت 11:29 است. موضوع امروز برنامه‌مون بهینه‌سازی درآمدهای پایدار و بودجه عمومی کشور. تا به این لحظه متوجه شدیم که منظور از درآمدهای پایدار در واقع مالیاتی است که اخص میشه. منتها آنطور که آقای دکتر خدابخشی اشاره کردن، گفتم منظور ما این نیست که مثلا مالیات بیشتری رو بگیریم، مالیاتی رو که از اونهایی که فرار از مالیاتی دارن کسب بکنیم و حتی در اختیار کسایی بذاریم که مثل تولیدی یا کسب و کارهای کوچک یا کارمندایی که مثلا دارن مالیات پرداخت میکنن و به اونها خدمات بیشتری ارائه بدیم در راستای خدمات.
نکته‌ای که شما گفتین خیلی نکته مهمیه، ولی مسئله اینجاست که الان بحث فرار مالیاتی در واقع کسانی دارن فرار میکنن که معمولا